دوشنبه 20 بهمن ماه 1399 خارج اصول، مبحث نهم، دوران امر بین نسخ و تخصیص. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعل اول یومنا هازا صلاحا و اوسطه فلاحا و آخره نجاحا و نعوذ بک من یوم اوله فزع و اوسطه جزع و آخره وجع. با توفیق خداوند بزرگ، از مباحث شاید دهگانه تعبیر کنیم، بحث تعادل و تراجیح مبحث نهم رو امروز شروع میکنیم. بحث نهم با عنوان دوران امر بین نسخ و تخصیص یا نسخ و تقیید هست. بحث مهمیه. ممکنه من در تحقیق، مرحله تحقیق، به اهمیت این بحث اشاره کنم. حالا ممکنه یه مسیری بریم که قدری مسئله روشن بشه. بله، مثل باب انقلاب نسبت که مسئله است به غایت مهم، منتها وقتی که حیث بحث ها جدا شد، اون نظام حلقوی و هرمی از باب انقلاب نسبت رفت بیرون، یه جاهای دیگه هم خارج شد، باقی مانده هم به جایی رسیدیم که بعضن مگر میشد غیر از انقلاب گفت. خب خیلی بحث فرق کرد، معلوم شد که صرف انقلاب اون آثار رو نداره. حالا بحث و نسخ و تخصیص هم همینه. ممکنه به جایی برسیم که بگیم اصلا در کثیری از موارد مورد دوران نیست، تا حالا بحث بشه کدام از بر دیگری مقدمه. اما آنچه که آخر کار به دست میاد نباید این نتیجه رو بوده که بحث بس روشن بوده یا مهمه یا غیر مهم. باید ابتدای کار توجه بشه به این قضیه. به هر صورت موارد زیادی داریم که شک میکنیم باید ما گریان تخصیص رو بیاندازیم. حال من هی نگم تخصیص و تقیید دیگه، اون یکی رو تو نظرتون داشته باشید. آیا باید جریان تخصیص رو راه بیاندازیم یا جریان نسخ رو؟ این بحث آقایان در دو جا معمولا مطرح میشه. یکی در بخش اول اصول فقه، امروزی ها میگن جلد اول کفایه، که اختصاص داره به مباحث الفاظ، و خب معلوم هم هست که تو بحث عام و خاص مطرح میشه. و من یادم هست ما در طی بله 5 جلسه در اون سالها صحبت کردیم. آدرس هم دادم، اگر خواستید میتونید روی سایت، ظاهرا دوستان بارگذاری کردن، ببینید. مورد دوم در بحث خودمون هست، یعنی بر بحث تعادل و ترجیح. حالا چطور میشه که خب در بحث عام و خاص دوران هم بین نسخ و تخصیص بیاد وچش رو میفهمیم، چون داریم بحث عام و خاص میکنیم، بحث تخصیص میکنیم، تخصیص عام توسط مخصص. خب باید بفهمیم که اگر نسخه دیگه از تخصیص حرف نزنیم، اگر تخصیصه از نسخ صحبت نکنیم، پس باید اونجا معلوم بشه، اونجا بچش معلومه. اما تو تعادل و ترجیح ممکنه برای برخی از شما بزرگواران سوال باشه که اینجا چه مناسبت داره. خب مناسبت اینجا، حالا من قولم نمیدم همه علما که بحث کردن به همین مناسبت بحث کرده باشن، ولی چون شیخ انصاری این کار کرده و ایشون اسبق از دیگرانه، من مناسبتی که شیخ باعث شده این بحث بیاره براتون میگم. ایشون در کتاب محترم رسائلش اونجایی که داره مرجحات دلالی رو صحبت میکنه، مرجحات دلالی، فراموش نکنید که شیخ انصاری در بحث تعارض قائل هست که مرجحات رو ما باید حساب کنیم، یعنی لازمه اگر مرجحی هست ملاحظه بشه. از طرفی به مرجحات منصوص هم پایبند نیست، یعنی قائل به تعدی از مرجحات منصوص به غیر منصوص. لذا یک فکر اینجوری قهرن ایشون رو کشانده که یه سری مرجحات رو مطرح کنه. حالا مرجحات گاهی شخصیه، موردیه، که خب اونو نمیشه تحت ضابطه در بیاری، اما گاهی وقتا مرجحات غیر شخصیه، به قول خودش مرجحات نوعیه است که باعث میشه مثلا یک روایت یا یک رفتار بشه راجح و یک روایت یا یک رفتار بشه مرجوع. یکی از متعارضین رو مثلا ظاهرش رو مقدم کنیم بر دیگری، هر دو ظهور داره ها، اما ظهور یکی از متعارضین ترجیح پیدا کنه بر دیگری. حالا مثال بزنم کاملا باهاتون رفیق میشه. مثال ببینید، وقتی یه حکمی در شریعت مطهر میاد، آیا ظهور در استمرار داره یا ظهور داره که موقته؟ آقایان معتقدن که ظهور داره در استمرار، مگر این که قرینه ای بیاد و موقت بودنش رو بیان کنه. خب ظهور یک حکم در استمرار، این داشته باشید، این یه ظهور. ظهور دوم که ظهور اطلاقی هم هست، چون حکم آمده قیدی نخورده، موقت و دائم، ظهور اطلاقیه. دوم ظهور عام در همه افراد، اصالت العموم، این هم یه ظهوره. حالا اگر یک جایی ما یا باید دست از ظهور در استمرار برداریم که قاعدتا قائل بشیم به نسخ، چون نسخی که جلو استمرار رو میگیره، یا قائل به تخصیص بشیم که عام رو تخصیص بزنه. براتون مثال میزنم، اگر خاصی آمده، اگر خاصی آمده بعد عام می آمد، یا به عکس اول عام اومد بعد خاص، این مورد برای ما هیچ فرق نمی کنه. حالا من چون معمولا اونس اینه که بگیم اول عام اومد، اینو اول میگم. اگر یه عام می آمده و بعد یک دلیل خاصی آمده، خب شک می کنیم این خاص میخواد مخصص ظهور عام بشه، یا نه میخواد ناسخ عام باشه، به طوری که عام دیگه مجال برای حضور نداره. البته تخصیصم باشه مجال نداره، اما کشف کنیم که از اول حکم، کشف نکنیم که از اول حکم خاص بوده، حکم عام بوده، اما توسط خاص الان نسخ شده، توسط خاص الان نسخ شده. اگر عکسش رو مثال بزنیم، یه خاصی آمده در زبان پیامبر عظیم الشان، یه خاصی آمده، خب بعد در زبان امیرالمؤمنین عام آمده، دو احتمال هست. یکی این که کلام نبوی رو مخصص عام ولوی قرار بدیم و بگیم ظهور در عموم داره، ولی به دلیل اون خاص جلوتر دیگه ظهور در عموم نداشته باشه، یا نه بگیم عام میشه ناسخ اون خاص جلوتر. و میگید خب ظاهر خاص استمرار بود، میگیم استمرارش به دلیل عام چیز بشه، قطع بشه، نسخ بشه. خب آیا ظهور دلیل در استمرار مقدمه؟ اگر دارالامین یکی از این دو، یا ظهور عام در افراد؟ خب اگر گفتیم نه، شما دست به ظهور دلیل در استمرار نزن، میخوای عام رو تخصیص بزن، مخصوصا پیازداغش هم بکنیم، بگیم ما من آمن الا وقت خصه، اما هیچ که نگفته ما من آمن یا من حکم الا وقت نسخه، اصلا نس موردش کمه. یعنی یکی از مرجحات در باب تعارض را این قرار بدیم که اگر باید دست از ظهور در استمرار برداریم، که ظهور اطلاقی هم هست، جالب اینه که ظهور اطلاقیه ولی اینو حفظ میکنیم، اما ظهور عموم که ظهور لفظیه، ظهور عام در عموم، اینو فدا میکنیم. عبارت رو نگاه کنید، ولنشر الى جملت من هذه المرجحات نوعیه، میگه باید اشاره کنیم به بخشی از مرجحات نوعیه. عرض کردم حالا گاهی مرجحات موردیه، در یه مورد خاص، خب این اصلا تو باب تعادل و ترجیح مطرحش نباید بکنیم، حداقل این آقایون نکردن. مرجحات نوعیه که میشه به شکل قانون در بیاد، بتونیم یه قانون بدیم، منظور از نوعیه یعنی این که بتونیم یه قانون بدیم، بگیم در دوران ام بین نسخ و تخصیص، تخصیص مقدمه، اینجوری لعهد لظاهر احد متعارضین مسائله، یکی از اونها. من یادمه آقایان چند وقت پیش در یکی از مباحث خواندیم، یکی مطلق باشه یکی عام باشه، یکی مطلق بدلی باشه یکی مطلق شمولی باشه، یادتون میاد؟ همون موقع من گفتم یه موردش هم اینه که نسخ و تخصیص باشه، گفتم منتها، گفتم این چون بنا داریم بعدن مفصل بحث کنیم مستقلن، الان بحث نمی کنیم، که حالا داریم بحث میکنیم. مثلا آقای خویی و دیگران همون جا بحث کردن، یا حاج شیخ انصاری همینجا داره بحث میکنه، ما قرار شد اینو مستقلش کنیم به دلیل اهمیتی که من معتقدم داره. خب منها، میخوام بگم منهای بعدی رو، این منهای اوله، منها چند تا دیگه هم داره که ما جلوتر خواندیم. منها لا اشکاله فی تقدیم ظهور حکم ملغا از طرف شارع در تشریع در استمرار به استمرار شریعت، یعنی بگیم حکم دائم، این ظهور مقدمه ولو ظهور اطلاقیه. مقدم بر ظهور عام در عموم افرادی. مثالم زدم براتون و یعبر عن ذلک بان تخصیص اولا من النسخ. پس یکی از مرجحات اینه که حکمی دلیلی با دلیلی بخواد تعامل بشه، تخصیص مقدمه بر جریان نسخ. خب ببینید آقایان، ما بار دومیه که مثل دیگران این مسئله رو مطرح میکنیم. یک بار سالهای 84-85 مطرح کردیم در 5 جلسه، یه بارم الان. اگر بزرگوارانی اون سالها بودند یا برگه هاشو دارن یا از طریق سایت میتونن به دست بیارن، من تقاضام اینه که اونو پیش مطالعه کنید. بالاخره ما یه 7-8-10 روزی، حالا پیشونه من اینطوریه، ما مهمان این بحث هستیم. اون کلش از 14-19 شروع میشه تا 14-24، یعنی 6 صفحه، کل 6 صفحه است. 6 صفحه رو میشه در یک جلسه مطالعه کرد، البته با دقت مطالعه کنید، نه اینکه حال بگید فارسیه. نه فارسی نیست که، کجاش فارسی، این بحث ها محتوان به هر حال لازم دقت بشه. حالا 4 ساعت، 5 ساعت، بالاخره 5-6 ساعت جلسه بوده، 5 تا جلسه بوده، مطالعه کنید. خیلی تفاوت میکنه با اینکه بدون پیش مطالعه بخوام پیش بریم. حالا که هست موجوده مطالعه بشه، البته در این روزا هم بحث میکنیم، ولی ابدا به ذهنتون نیاد که کار تکراره. بخشش ممکنه تکرار باشه اما بخشش نه. مثلا این بحثی که الان کردیم، موضع طرح این مبحث، خب نه اونجا مثلا نشده، و خیلی بحثای دیگه. در واقع عام و خاص من وجهه، ممکنه برخی نکات رو آنجا گفتیم که اینجا نخواهیم گفت، مثل توضیحاتی راجع به کلام کفایه، کلام آقای آخون، توضیحاتی که خوب آدم بدونه. اینجا دیگه اینا رو نداریم. در مقابل یه سری بحثا تو تحقیق انشاءالله خواهیم گفت که اونجا مطرح نشده، مخصوصا اونجا نگاه تعادل و ترجیحی که نبوده، نگاه عام و خاصی بوده، و البته ماده مشترک هم داره. اجمالا خواستم میگم وقت گول نخوریم بگیم قبلا خوندیم حالا یا قبلا دیدیم، الان نه، یا الان بخونیم قبلا رو رها کنیم. این باید جمع بشه. خب ما دوستان مطابق کاری که داریم، ابتدا باید در مسئله تتبع داشته باشیم. تتبع در مسئله. از کی شروع کنیم؟ شیخ اعظم. من امروز بتونم در این تتمه وقت باقی مانده کلام شیخ رو عرض بکنم، خوبه. تا فردا انشاءالله یه نقد کوچولو داریم بر ایشون. نقد کوچولو که میگم، در الان نقد کوچولو، و الا ممکنه با ایشون خیلی حرف داشته باشیم. تا انشاءالله بعد آقای آخوند و آقای نائینی و بعضی از آقایان قم و بعضی از آقایان نجف، تا انشاءالله ببینیم به کجا میرسیم. ببینید جناب شیخ، کلماتشو من در 3 شماره آوردم براتون. البته معناش این نیست که ایشون 3 تا مطلب گفته، بیشتر گفته، منتها مرتبط ها رو ما همه تو 1 شماره آوردیم. حالا ملاحظه میکنید ایشون 2 تا اصل درست میکنه. میفرماید که احتمال تخصیص مشروط به قبل از وقت عمل به عام. یعنی ایشون به ما میخواد بگه که آیندگان، شاگردان من، بدانید اگر میخواهید احتمال تخصیص بدید، اما نباید زمان عمل به عام رسیده باشه. مثلا اگر مولا بفرماید که فلغنم زکاتون، در غنم زکاته، اسم جنس هم هست دیگه، هر غنمی، حالا گاهی بعضی میگن اسم جنس معرفه به الف لام عام نیست، مطلق شمولی، هرچی حالا گفتم مطلقم داخله، اونم شمولی. در غنم زکاته. خب مسلمون ها آمدند، میلیارد ها تومن، میلیون ها تومن زکات دادن، بعد که عمل کردند، تابستون اینجور گفته شد، زمستون گفته بشه در غنم صائم زکاته، نه در غنم معلوفه، غنمی که علف بهش میدن بیرون نمیره، چرا نمیره. خب بعد بگیم این اونو تخصیص میزنه، بنابراین که مثبتن تخصیص بزنه، یا بگه در غنم غیر صائم زکات نیست، این که دیگه مشکل نداره. خب این درست نیست. عام صادر شد، وقت عمل به عام رسید، مسلمانان 6 ماه عمل کردن، بعد که یک خاصی بیاد دیگه اینجا نمیتونه میگیم تخصیص. ان احتمال تخصیص مشروطون به عدم ورود خاص بعد حضور وقت العمل العام. به عبارت دیگه احتمال تخصیص مشروط است به این که عام بیاد، هنوز وقت عمل نرسیده خاصه بیاد، و الا تأخیر بیان از وقت حاجت میشه، تأخیر بیان از وقت حاجت میشه. مثل که یک نظامی قانون بگذرونه که همه 18 ساله ها بیان سربازی، خب بیان همه، بیان بعد 5 ماه 6 ماه خدمت کنن، بعد یک قانون بیاد که کسانی که تک فرزند خانواده هستن و پدرشون بالای 60 ساله سربازی ندارن. خب چی شد؟ اگه بعدم میگه این مخصص اونه، آخه مخصص یعنی از اولم خاص بوده، منظور اینها میگن فلان این تأخیره بیان از وقت حاجت شد. حالا اینو خوب حفظ کردیم، احتمال تخصیص نیست مگر قبل از ورود عمل به عام. دو، احتمال نسخ نیست مگر بعد از عمل به دلیل. در نسخ برعکسه، در نسخ باید دلیل بیاد عمل بشه، بعد که دلیل دوم رو میخوام ناسخ قرار بدیم میگیم این نسخش کرد. چرا؟ چون اگر ببینید، اگر قبل از عمل به منسوخ نسخ بشه، میگن پس منسوخ برای چی اومد؟ بله، مولاهایی که رو هوا حرف میزنن حواسشون پرته، بله اینا ممکنه یه قانون تو مجلس بگذرونن، هنوز از مجلس بیرون نرفته، بگن نه بیارید میخوام عوضش کنیم، یعنی نسخش کنیم دیگه. خواهی معناش اینه که ما اشتباه کردیم، حواسمون نبود. اما اگر قانونگذار حکیم باشه، عاقل باشه، حواسش جمع باشه که فرض ما اینه، میاد یه نسخی بکنه قبل از عمل به منسوخ، لااقل 4 نفر 5 نفر 1 هفته 2 هفته عمل کنن، ثمر بده این بار، بعد نسخ بشه. کما ان احتمالا نسخ مشروطون به ورود ناسخ بعد حضور عمل به منسوخ، و الا لغویت منسوخ پیش میاد. حالا یه نتیجه از این بگیرید، نتیجه این میشه که اگر خاصی بعد از حضور وقت به عمل عام اومد، اینجا حتما باید بگیم نسخ. چرا؟ چون طبق اصل اول، اصل اول میگفت باید قبل حضور باشه، الان اینجا بعد حضوره. از طرفی به عام هم عمل شده یه مدتی، پس شرایط نسخ داره. فالخاص خیلی قشنگ تعبیر کرده، الخاص الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام یتعین فیه النسخ. ولی بعضی وقتا ولو بعد از عمل به عام باشه، ولو بعد عمل به عام باشه، نمیتونید حمله بر نسخ بکنید. نمیتونید. چطور؟ کجا؟ فرض کنید عام از پیغمبر صادر شده، بعد پیغمبرم رحلت کردند، تشریع و وحیم جمع شده. خاص تو کلام امیرالمومنینه، تو کلام امام صادقه. اینجا میتونید حمله بر نسخ بکنید؟ مگه نگفتن بعد از انقطاع وحی نسخ و اینا؟ نسخ بی نسخ. با اینکه شرایط نسخ بود، چون عمل به عام شده بود، و اصلا طبق اون بیان بالای ما نمیتونیم مخصص قرار بدیم، چون تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد. ولی چه کنیم این مشکل رو داریم؟ من دارم مثال میزنم، در اصل امام صادق که نسخ نداریم، که اینجا خب ناچاریم قائل بشیم به تخصیص. میگید پس اون حرفاتون چی شد بالا؟ میگیم متاسفانه باید بگیم مثلا ما نسخ و ما مخصص و الان دیدیم، همون زمان قرینه بوده، مسلمان ها میدونستن این عام مخصصه، ولی پیش ما مخفی مونده تا زمان امام صادق که آقا بیان کردن. یا اصلا یه چیز دیگه بگیم که چه اشکال داره، اونا مکلف به عام بودن، ولو به حسب ظاهرا، چون فرض اینه که میخوام الان بگیم تخصیص، تخصیص یعنی واقعا از اول خاص بوده حکم، ولی عملم کردن، خب بله، زکات هم دادن، خب بدن دیگه، مصلحت اقتضا میکرده، زمان امام صادق مخصص اومده. عبارت رو نگاه کنید، نعم لوکان هناک دلیل على امتناع النسخ. براتون مثال زدم، مثل اینکه عصر بعد از پیغمبر باشه. البته بعضی ها گفتن که بعد از انقطاع وحیم نسخ ممکنه، در واقع واگذار کردن که اینا ناسخ رو بیان کنن، نه اینکه واقعا نسخ الان داره صورت میگیره. حالا اونو واردتون نکنم، گیج میشیم تو پس کوچه های این بحثا. وجب المسیر و علت تخصیص، یعنی تخصیص کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله به کلام امام صادق. میگید 150 سال عمل شده، میگیم مع التزام اختفاء القرینه حین العمل، قرینه حین عمل بوده که مخفی مونده، بر ما مخفی مونده، یا حتی بر خود مسلمانای اون زمان مخفی مونده. این عبارت همه رقم میشه معنا کرد، یا اونا میدونستن ما نفهمیدیم، یا خود اونا نمیدونستن. ولی خب حالا همینو بگید اونا میدونستن، برای ما مخفی مونده تا امام صادق بیان کردن، که دیگه تأخیر بیان از وقت حاجت هم نیاد. اینو میخواد بگه ها، اینو میخواد ازش فرار کنه. یا جواز احتمال اراده خلاف ظاهر از مخاطبین واقعا مع مخاطبهم به ظاهر، یعنی در واقع اینا مکلف بودن که فقط غنم صائمه رو زکات بدن، ولی ظاهر مخاطب شدن، شاید عمل هم کردن. حتی اینجا دیگه باید بگیم که تأخیر بیان از وقت حاجت مصلحتی داشته، که اینا عمل کنن به حسب ظاهر یه دوره، بعد دیگران مطلب رو دقیق بفهمن. آقایان اینا چیزی نیست که هی با این سرعت که من دارم میگم مطالعه کنید، اینا رو با دقت مطالعه کنید. نمیدونم حس میکنید یا نه، علی رغم این که خب من کلام شیخ و شماره زدم 1 2 3، حالا بعدش هم خیلیش هم مختصر کردم که اون کوچه فرعی ها توش نیاد که باعث اندماج بشه، ولی فرمایششون اشکال داره که حالا باید عرض میکنم. ضمن این که تمام آنچه خوانده بودیم به هم ریخت تا اینجا، اگر واقعا خاص باید قبل از ورود عمل به آن بیاد، پس خاصهای در کلام امیرالمومنین یا حتی در کلمات پیامبر اواخر کار، خاصهای در کلام امام صادق، امام باقر، امام کاظم، اینا چی کار میکنن؟ اینا مال قبل از وقت عمل به عامه، یعنی عمل نمیکردن تا زمان امام صادق به عام عمل نمیکردن. وقتی اوفو بالعقود اومد، حرم الربا اومد، تو کلام امام صادق استثناها اومد، اونا عمل نمیکردند به حرم الربا به طور مطلق. بعد اومد گفت که فلان طایفه فلان طایفه فلان طایفه میتونن از فلان طایفه فلان فلان ربا بگیرن. خب این تأخیر بعد از وقت حاجت پره. خب این چی میشه؟ انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.